أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر امکان تعبد به زن بود. آیا خداوند می تواند عقلا ما را متعبد به زن کند و بگوید به زنتان عمل کنید، یا به بعض از زنونتون عمل کنید، یا اصلا چنین امکانی وجود ندارد؟ جناب ابن قبه استدلالی داشتند. لازمه اون استدلال این بود که اساسا چنین امکانی وجود ندارد. استدلالشون این بود، میگفتن که عمل به زن چون اسمش روشه، زن هم یعنی 100% نیست، 60%، 70% هست، احتمال خلاف واقع درش هست. وقتی خلاف واقع بشه یعنی حرام خدا حلال، حلال خدا حرام میشه. پس عمل بزن یوجب تحلیل الحرام و تحریم الحلال، و هر چیزی که موجب تحلیل و تحریم بشود این شرعاً و عقلاً ممنوع است. لذا تعبد بزن عقلاً و شرعاً ممنوع است. گفتیم اگر میخوایم بررسی بکنیم کلام ابن قبه را، بیایم بحث رو باز بکنیم، ابتدا بریم در مورد کلام ابن قبه بنابر انسداد بحث بکنیم. بحث کردیم، گفتیم طبق انسداد فرمایش ابن قبه مفهوم ندارد، معنا ندارد و باطل است. بعد گفتیم واقعیتش این است که ابن قبه خودش قائل به انسداد نیست که این اشکال بر او وارد باشه. بعد گفتیم که طبق مبنای انفتاح کلام او را بررسی بکنیم. طبق انفتاح دیروز توضیح دادیم که ما دو تا مبنا داریم، مبنای طریقیت و مبنای سببیت. مبنای طریقیت یعنی این که خبر واحد هیچ مصلحتی تو خودش نیست، صرفاً و صرفاً یه راهی هست که ما نسبت به واقع علم پیدا بکنیم. الان اگر آقا که دم در نشسته این ور در رو نگاه بکنه بگه یه دونه سیب اینجا هست، یه سیب شیرین اینجا هست، این اخبار صرفاً راه من است برای اینکه بفهمم ظنن 50%، 70%، 80% اینجا یه دونه سیب شیرین هست. سخن ایشان نه ایجاد سیب میکند نه ایجاد شیرینی میکند. اما طبق مبنای سببیت میگه که اگر ایشان گفت اینجا یه سیب شیرین هست، یا سیب شیرین واقعا هست که خبر داده از واقع، اگر هم نباشه تو به عشق سیب شیرین که بروی خداوند متعال یک سیب شیرینی یا بهتر از آن برای تو میفرستد، تو اون رو بر میداری و میخوری. این گفتیم دو مبنا وجود داره در بحث انفتاح، در بحث انسداد هم همینا میتونه جریان داشته باشه. دو مبنا وجود داره در بحث انفتاح: طریقیت، سببیت. امروز میخوایم ببینیم حرف ابن قبه، استدلال ابن قبه بر استحاله تعبد به زن طبق مبنای طریقیت یا طبق مبنای سببیت کدامش درسته کدامش باطل. لذا شماره 10 جزوه‌مون رو اختصاص دادیم به بررسی کلام ابن قبه طبق مبنای طریقیت. خب باز بحثش مفصله، زیر مجموعهش یک شماره هایی رو قرار دادیم. الف، یه یاداوری هست. ابن قبه میگفت اگر می توانی به سراغ علم بروی، به خبر واحد عمل نکن. این تقریر فرمایش ابن قبه طبق قول به انفتاح بود. یعنی ابن قبه میگه اگر یک جایی دسترسی به علم داری نمیتوانی به ظنت عمل بکنی. مثلا اگر بنده اینجا دسترسی به علم دارم، میتوانم خودم برم از این پشت در نگاه بکنم و سیب را ببینم هست یا نیست، محال است که خداوند ما رو در اینجا بتواند متعبد به زن بکنند. بگه آقا لازم نیست، همین که ایشون میگه قبوله. استدلالش هم این بود که اگر خداوند بگه هرچی میگه قبوله، اینم که حواسش نیست، لذا ممکنه اشتباه بگه، خیال کنه که مثلا اینجا سیب دیده در حال که جای دیگه سیب دیده. تحلیل الحرام تحریم الحلال پیش میاد، بنابراین خداوند محال است که همچین کاری رو بکنه. این فرمایش ابن قبه بود. جناب شیخ می‌فرماید ظاهراً این حرف کامل است و اگر کسی می‌تواند به علم دست یابد، قوی هست که متعبد به زن بشود. اگر میتونی واقع را به وسیله علم، حکم الله الواقعی را به وسیله علم به دست بیاری، قبیح. اینجا خداوند بگه آقا نه زنم کافیه، برای چی؟ بذار بره به طرف علم که وقت اون مصلحت از دستش نره، اون مفسدت به دستش نخوره. فقط یک صورت داره که بگیم حرف ابن قبه درست نیست. بله، اگر بگوییم شارع با توجه به اتفاقات عالم واقع میداند که میزان اصابت به واقع در عمل به خبر واحد کمتر از عمل به علم نیست، یا حتی بیشتر از عمل به علم است، در اینجا تعبد به زن اشکالی ندارد. دقت کنید، جناب شیخ یک فرضی را مطرح میکنند. فرض اینه، میگن ببینید ما یه وقت علم به واقع پیدا میکنیم، ما یک وقت علم به واقع پیدا میکنیم، ولی اشتباهه، بهش گفتیم جهل مرکب. خب شارع آمده، او عالم دیگه، او عالم به تمام تاریخ و تمام افعال مکلفینه، آمده نگاه کرده گفته این مکلفین ما از چند راه قراره به واقع برسن. مثلا یکی این که خودش بره اینجا نگاه کنه و سیب را ببینه هست یا نیست، مثلا تو مثال ما. یکی این که به خبر متواتر عمل بکنه، خبر متواتر هم علم‌آور است. یکی این که به خبر ظنی عمل بکنه، یا خبر واحد آمده گفته اینجا سیب است. شارع آمده یک نگاه حاصل جمعی به کل تاریخ کرده، به عنوان قانونگذار دیده اگر به اینا بگه به زنتون عمل کنید، اینقدر تفاوت ایجاد نمیشه که بگه به علمتون عمل کنید. یعنی اینقدر اینها در وقتی به علمشون هم میخوان عمل بکنن به جهل مرکب میرسن که مثلا فرض کنید خود شخص بنده در زندگی نسبت به 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد، 1000 مورد، حالا عددش مهم نیست، نسبت به 1000 مورد یه نفر اونجا موبایلش داره زنگ میخوره احتمالا یا اسمسی، نسبت به 1000 مورد علم دارم، دقت، نسبت به 1000 مورد علم دارم. منی که نسبت به 1000 مورد علم دارم، خداوند میدونه، میگه نگاه کن این بنده من 30% علماش الکیه، بی خودی علم داره، اشتباه علم داره. در طول زندگی خودم هم به 1000 تا خبر واحد عمل میکنم. شارع از بالا نگاه میکنه میبینه از این 1000 تا 30% مخالف با واقع در آمده، درست در نیومده، این فاصلش موبایل گوشی بغله دوباره خاموش شدی صداش صدا میده. به شما که عرض بکنم، از اون طرف هم نگاه میکنه میبینه از این 1000 تا خبر واحدی که من عمل کردم 300 تاش اشتباه بوده. شارع از اون بالا نگاه میکنه میبینه که این در تمام شرایط مساوی هست، چه عمل به خبر واحدش چه عمل به غیر خبر واحدش، در هر دو صورتش مساویه، چه عمل به علم کرده چه عمل به خبر واحد کرده، در هر دو صورتش اشتباهاش مساوی هست با هم دیگه، یا حتی بالاتر بگیم نگاه کرده گفته این بنده یه بنده 1000 تا علم داره، 300 تاش خلافه، اشتباهه. این بنده یه بنده 1000 بار به خبر واحد عمل کرده ولی 800 تاش مطابق واقع در آمده. پس من اگر بیام در مقام تشریع او را به خبر واحد متعبد بکنم، بهتره به حال خودش تا بنده بخوام او را به چیزه به علمش متعبد بکنم صرفا. بنابراین خوب دقت کنید، شارع با اون نگاه کلی نگرش وقتی آمده بررسی کرده، با توجه به اتفاقات عالم واقع میدونه که میزان اصابت به واقع در عمل به خبر واحد کمتر از عمل به علم نیست، یا حتی بیشتر از عمل به علم. اینجا اشکالی نیست که شارع ما را متعبد کند به چی؟ متعبد کند به زن. بگی اینجا برید سراغ زن،
درسته علم همون قدر دیگه 100% پیغان واقع دیگه،
اون گفت اشاره نمی‌کنه اشاره نمی‌کنه
اسم لفظش بکنه،
نه نفیش
نمی‌کنه، زن دیگه
نمی‌تونه دیگه از علم بالاتر. پس ببینید شارع نیومد بگه علم بده، شارع اومد گفت زنم خوبه،
زن حتی میتونه از علم زن بالاتر
از در مقام مطابقت با واقع، بله. اما آیا شارع قراره بیاد علم را حجتش رو بگیره؟ نه
دیگه، تقیقه واقعه دیگه، 100%.
نه اشتباه. پس جهل مرکب چیه؟ علم در نظر عالم 100% طریق به واقعه و کسی نمیتونه بگه تو اشتباه داری میکنی، ولی در مقام واقع ممکنه کسی درست علم داشته باشه، ممکنه نفری غلط علم داشته باشه. اینجا هم شارع نمیخواد جلوی حجیت علم را بگیرد، در اینجا شارع میخواهد چکار کند؟ در اینجا شارع میخواهد زن را هم معتبر بگرداند. در اینجا پس قبیح نیست جناب ابن قبه، اگر شارع میدونه رفتن به سراغ زن اندازه اصابت به واقعش مساوی یا حتی بیشتر از رفتن به سراغ علم، اشکالی ندارد که ما را متعبد به آن بکند. از مقام داریم در مقام چی صحبت میکنیم؟ در مقام اصل امکان. حالا آیا واقعا اینطوری هست یا واقعا اینطوری نیست ما کاری نداریم، فعلا ما میخوایم بگم اصلا ممکن است تعبد بزن یا نه. دال الا این که کسی بگوید کون الخبر الواحد اغلب مطابقتا، کون الخبر الواحد اغلب امروز خرابکاری کردی، هم چیز میزنه هم سود میزنه، ولی خب صداش بلند و خوبه. خب این الا اینکه کسی بگوید کون الخبر الواحد اغلب مطابقتن، در حقیقت بازگشتش به فرض انسداد است، در حالی که ما فرض را بر انفتاح گذاشته ایم و مراد از انفتاح باب علم، علم مطابق با واقع است. دقت کنید، میگن ما گفتیم طبق مبنای انسداد حرف ابن قبه درست نیست، طبق مبنای انفتاح حرف ابن قبه درسته، درسته یا نه؟ شما میخواستید بگید آقا طبق مبنای انفتاح هم حرف ابن قبه درست نیست، چون خداوند اومده نگاه کرده گفته شما علمت به درد نمیخوره. ما میگیم نه، ببینید ما که میگیم با فرض ما در صورت انفتاحه، انفتاح باب علم، اینجا مراد ما از علم یعنی علم مطابق با واقع. لذا ما که عرض میکنیم انفتاح باب علم یعنی یک مسئله هست، فرض ما بر اینه، فرض ما بر اینه شما می توانی بروی و به واقع دست پیدا کنی و نمی روی، و می توانی بروی و به واقع، اما اگر رفتی اشتباه شد اون مسئله در حقیقت تو خیال می کردی انفتاح باب علمه، اون مسئله انسداد باب علمه، تو باب علمت منسد بوده به واقع، بازگشتش میره طرف قول به انسداد. در حقیقت یه نکته رو بگم، ما دو تا وقتی میگیم انفتاح و انسداد یه مبنای کلی داریم یه مبنای جزئی، رو دقت بفرمایید، توضیحش توضیح ضروریه. یه وقت میگیم انفتاح انسداد یک مبنا مبانی کلی مد نظرمونه، یعنی بعضیا کلن میگن آقا طریق به واقع از راه علم به واقع احکام شرعی ممکن نیست، تمام. بعضی میگن نه خیر ممکن است، تمام. اما یه وقتی هست نه، ما میگیم آقا دونه دونه مسائل رو باید بررسی کنیم، تو بعضی از مسائل راه علم بازه، تو بعضی از مسائل راه علم منسده، اینم یک بحثه. اینجا ظاهرا مراد همون انسداد و انفتاح در خصوص مورد هست، یعنی ما به این مورد که نگاه میکنیم داریم باید هر دو فرض رو بررسی کنیم، اگر بگیم منسد فرمایش ابن قبه به درد نمیخوره میتونیم ما به زن عمل کنیم، اگر گفتیم نه منفتح هست باب علم، اینجا فرمایش ابن قبه خوبه، ابن قبه به خاطر اینکه فرض این است که ما راه به واقع داریم، حالا میخوام بریم سراغ به سراغ زن و به زن عمل کنی. این هم از این. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. اون الان محل بحث ما نیست، معلوم شما چیزای دیگه خوندید، الان اصلا وارد بحث علم و علمی ما نیستیم. علم یعنی 100%، علمی یعنی چیزی زنی که خداوند آن را معتبر دانسته است. الان اصلا جناب شیخ وارد بحث علم و علمی نشده، بنده دیدم بعضی از کسانی که این مباحث را توضیح داده اند بحث علم و علمی را همینجا مطرح کرده اند، اما اصلا اینجا ما فعلا فرقی بین علم و علمی و اینها نمیگذاریم، چون در مورد اصل زن داریم صحبت میکنیم، علمی یعنی زن معتبر، ما اصلا کاری به کارش نداریم. بله؟ کجا میگه؟ من هیچ اشاره ای نکردم، تو متن هم هیچ اشاره ای نیست. بله بعض از شروح و حواشی و اینا اینجا اشاره کردن که نه شیخ گفتن نه لازمه و غلطه، اصلا جای بحث علمی نیست، ما داریم کلا در مورد علم صحبت میکنیم که آیا منسد است یا نه، علم در مقابل زن. حالا زن یا معتبر است یا غیر معتبر، معتبرش بهش میگیم علمی غیر معتبرش هم که بهش میگیم ظن غیر معتبر. الان اصلا بحث ما هیچ ربطی به بحث علمی که ظن معتبر باشه نداره، ما داریم در مورد کل ظن صحبت میکنیم، لذا ورود بحث علمی به اینجا خطای فاحشه. دقت کنید، خب حالا من البته خیلی محکم هم گفتم که نداریم تو متن، حالا شاید تو متنم باشه، ولی تو متنم باشه فرقی نمی کنه. اما تا اونجا که منم یادمه انشالله که نیست. اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، اما ایجاب العمل بالخبر به خبر واحد یا به سایر زنون علل بچه الاول، علل بچه الاول یعنی بچه طریقیت، براش بنویسید طریقیت. فهوه و این الف، و این الف توضیح دادیم ما عبارت مرحوم ابن قبر را، یه بار مدعای ابن قبر را ب، و فهوه و این کان فی نفسهی، اگرچه به خودی خود قبیحن مع فرض انفتاح باب العلم، در صورتی که فرض بکنیم باب علم منفتح است، اگرچه که این قبیح است، لما ذکره المستدل من تحریم الحلال و تحلیل الحرام، و واقعا حرف مستدل اینجا میاد، لکن لا یمتنع ان یکون الخبر اغلب مطابقتا للواقع فی نظر الشارع من الادله القطعیه التي يستعملها المكلف للوصول الى الحرام والحلال الواقعيين، لکن ممتنع نیست که خبر از حیث مطابقت بیشتر مطابقت بکند با واقع در نظر شارع، بیشتر مطابقت بکنه نسبت به چی؟ نسبت به ادله قطعیه‌ای که استعمال میکند آن ادله قطعیه را المکلفو استعمال میکنه برای چی؟ برای وصول به حرام و حلال واقعیین. او یکونا متساویین فی نظر شارع من حیث الایصال الی الواقع، یا شارع آمده بررسی کرده دیده میزان درست بودن خبر واحد با میزان درست بودن ادله قطعیه یک اندازه است، هر دو مثلا فرض کنید 80% 90% مطابق واقع در میاد، الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود که ان هذا رجوع الى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول الى الواقع، الا اینکه بگیم این مطلب در حقیقت بازگشتش به فرض انسداد باب علم و عجز از وصول به واقع است. چرا؟ چون ما داریم میگیم از لیس المراد انسداد و باب الاعتقاد، اعتقاد اینجا جناب شیخ معنای مطلق ازش گرفته، اعتقاد گاهی مطابق واقعه گاهی مطابق با واقع نیست، ولی گفته علم که اینجا مد نظر ما هست مراد اون علم مطابق با واقع هست. ولو کان جهلا مرکبا، برای اینکه مراد ما که میگیم انسداد، وقتی میگیم انسداد باب علم مراد اون انسداد باب اعتقاد نیست، چون ممکنه شما انسدادی باشی ولی یه جای قطع پیدا کنی، انسدادی ها میگن آقا به قطع خودت عمل نکن چون امکانش وجود نداره، یا میگن نه حالا دیگه قطع پیدا کردی چاره ای نیست به قطع خودت عمل بکن، ولی قطعت ممکن است خلاف واقع باشد در مقام واقع، ولی خودت همچین چیزی رو قبول نداری، کما تقدمم سابقا که گفتیم اعتقاد یا مطابق با واقع هست یا مخالف با واقع هست که جهل مرکب از توش در میاد. خب حالا البته من اینجا یه فتعملی گذاشتم که آیا این حرف و این مبنا که شارع آمده و نگاه کرده آیا سر از انسداد در میاره؟ آیا مراد از انسداد یعنی انسداد باب علم مطابق با واقع، یا کلن میگن ما راه علم نداریم، علم به دست نمیاریم؟ این حالا جاش دیگه جای بحثش اینجا نیست. خب جناب شیخ در نهایت اینو ننوشتم پای تخته شماره هی ما میشه ظاهرن، بله شماره ه جناب شیخ در نهایت حق را به جناب ابن قبه میدن، میگن با توجه به این مطالبی که مطرح کردیم، بله طبق قول به انفتاح و طبق قول به طریقیت حق با ابن قبه است. فالاولا الاعتراف بالقبح مع فرض تمکن من الواقع مع فرض طریقیه. دو تا ما اول ببینید بحث رو شروع کردیم، گفتیم فرمایش ابن قبه در صورت انسداد، در صورت انفتاح، انفتاح در صورت طریقیت، در صورت سببیت. گفتیم در صورت انسداد حرف ابن قبه لا معنا له، در صورت انفتاح، در صورت طریقیت حرف ابن قبه درسته. چون اگر طریقیت یعنی خبر واحد صرفا میخواد تو رو به واقع برسونه، علمم کنارش هست، تو علمو بل کنی بری سراغ زن، کار بدی کردی، کار قبیحی کردی. خب دستت بود دیگه، دم دستت بود. بنده به جای اینکه این پشت خودم نگاه کنم ببینم ماژیک هست یا نه، به شما بگم آقا این پشت ماژیک هست، بعد اگر شما گفتین آره هست و من طبقش عمل کردم، مولا آمد گفت آقا چه شد، گفتم اینجا ماژیک شما اینجاست، اومد نگاه کردید نیست، فریاد داد بیدار میگم آقا فلانی گفت، میگم بی خود تو کاری نداشت، خب یک کلتو میچرخوندی نگاه میکردی هست یا نیست. اینجا میگن قبیح هست، عمل کردن توهین به حضرت عالی نیست، بالاخره آدم دروغگو هم وجود داره در عالم. میگه که بالاخره این مطلب هست که شما، مولا میاد چوشو برمیداره میگه که تو یک عبد تنبلی هستی، حاضر نشدی از سر جا دورنش یه نگاه اینجا بکنی ببینی ماژیک بنده هست یا نه، یه نفر گفت هست تو هم ادامه خواب را ترجیح دادی. خب این پس طبق نظریه انفتاح باب علم، یعنی من میتونم برم علم پیدا کنم، و طریقیت یعنی خبر ایشون هیچ چیزی اضافه نمی، فقط منو با واقع مرتبط میکنه، این میشه مبنای طریقیت. حرف ابن قبه حرف درست و کاملی هست، قبیح هست، عمل به زن در جایی که میتونی بری سراغ به علم، عمل به زن چیه؟ قبیحه. ما حرف ابن قبه را قبول داریم، جناب شیخ میفرماید. بریم سراغ شماره 12 یا 11، بررسی کلام ابن قبه طبق مبنای سببیت. 11 میشه بررسی کلام ابن قبه طبق مبنای سببیت. الف، باز چون یه مقداری مباحثش طولانی هست، ما اینها رو جدا جدا بحث میکنیم. واقعا به نظر من میرسه که این بحثا وقتی از هم جدا جدا بیان میشه خیلی راحت الفهم تره، و جایش هم که شما متوجه نشید دقیقا میدونید کدام قسمتش دشوار هست، کدام قسمتش رو متوجه نشدید، یه مقداری اون وحشت از عبارت میریزه. بررسی کلام ابن قبه طبق مبنای سببیت. الف، در این صورت فرمایش ابن قبه کامل نیست و قبحی در عمل به خبر واحد و سایر زنون نیست، چرا که منات قبح تحریم الحلال و تحلیل الحرام طبق مبنای سببیت وجود ندارد و مفسده ای به مکلف نمی رسد و مصلحتی از وی فوت نمی شود. این رو من اضافه کردم از این، چرا که تو عبارت جناب شیخ نیست. جناب شیخ می فرماید که طبق قول به سببیت دیگه قبح وجود نداره در عمل به خبر واحد. خوب دقت کنید، مبنای سببیت چی بود؟ مبنای سببیت میگفت خدا وقتی گفته به خبر واحد عمل کن، من اگر به خبر واحد عمل کردم، اینجا نشسته بودم پرسیدم ماجیک اون پشته هست، ایشون گفتش که آره هست، خب منم عمل کردم، وقتی مولا میاد نگاه میکنه میگه به 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 اینم ماجیک. چه شده بود؟ خداوند آمد این ماجیک را ایجاد کرد، یا مصلحتی مساویه با آن را ایجاد کرد. این تو مبنای سببیت بود، یعنی همان مصلحت یا مصلحت بالاتر را چکار کرد؟ خداوند ایجاد کرد. مفسده اگر بود گرفت، خبر واحد گفت اینو بخور خوب میشی، خدا به من گفت به خبر واحد عمل کن، من خوردم غافل از این که این مرگ موش است، بعد خوردم و چه شدم؟ نمیمیرم. خداوند مفسدش رو میگیره به جاش مصلحت میده. نه تنها مفسده ندارد، بلکه همان مصلحت آنتیبیوتیک را خداوند در این مطلب جعل میکند، در این دارو جعل میکند، قرار میدهد. خب طبق مبنای سببیت عمل به خبر واحد قبح نداره. شما درست واقع رو در نیافتی، اما چه کار کردی؟ به یه چیزی عمل کردی، همون مقدار مصلحت بلکه بیشتر بهش رسیده و هیچ مفسدتی بهش نرسیده. پس ما علتش هم گفتیم، میبینید منات قبحه. چرا جناب ابن قبه و همه فقها ها میگن تحریم الحلال تحلیل الحرام قبیحه؟ به خاطر اینکه این موجب میشه که شما مصلحت ها از دستت بره، مفسدت ها به تو رو بیاره. تو اگر حلال خدا را حرام کردی، ممکنه در اون مصلحتی بوده به تو نمیرسه. اگر حرام خدا را حلال کردی، مفسدتی بوده به تو میرسه. خداوند به تو گفته بود سراغ این مفسده نرو. خب حالا وقتی که اینطوری هست، حالا طبق مبنای سببیت مفسده‌ای به من نمیرسه، مصلحت قرار بود برسه، خود خدا جبران میکنه و همون مثلا سه تا خونه رو به من میده. علی حال طبق مبنای سببیت فرمایش ابن قبه کامل نیست. البته بگم اینم باز اشکالی به ابن قبه نیست، ابن قبه ممکنه قائل به سببیت نباشه، قائل به طریقیت باشه. همین که ببینید هر نفری یه مبنا داره، اگر بگیم ابن قبه انفتاحی هست که احتمالاً هست و قائل به طریقیت هم هست که احتمالاً هست، حرفش درسته. اون حرفی که از اول ازش فرار کردیم گفتیم ابن قبه گفته، دیدیم درست گفته ابن قبه وقتی بررسی کردیم. خب بعد اینجا که میرسه جناب شیخ در جناب شیخ در اینجا عبارتی از جناب شیخ طوسی به عنوان شاهدی بر قول به سببیت نقل می کنند که جایی هم نداره. ما اینجا اصلا دنبال این که سببیت چیه اثبات کنیم، سببیت را شاهد برای سببیت بیاریم، بگیم آقا شیخ طوسی هم سخن از سببیت به میان آورده، شاید وجهی نداشته باشه الا این که ثابت بشه که ابن قبه مثلا بعد از شیخ طوسی بوده و لذا بگیم چون شیخ طوسی سببیتی بوده، ابن قبه هم سببیتی بوده، که همچین مطلبی ثابت نیست بلکه خلافش ثابته. جیم، یه اشکال اینجا میخوای مطرح کنیم، این اشکال رو دقت کنید، اشکال مهمی است، در این چند دقیقه انشاءالله برسیم مطرحش بکنیم. اشکال اینه، میگن بله طبق مبنای سببیت حرف ابن قبه کامل نیست، ولی اصل مبنای سببیت باطل است. و چرا؟ چون سر از تصویب در می آورد که اجماعاً غیر مقبول است. ما ها میدونید شما ها چی هستی؟ ها؟ مخطئه یا مخطئه، اهل تخطئه هستید. میگید چی؟ اهل تخطئه. یعنی میگید ما به عنوان مجتهدین گاهی درست عمل میکنیم، گاهی خلاف عمل میکنیم، یعنی گاهی مطابق با واقع گاهی. تصویب دقت بفرمایید دو معنا داره، یک معنای معروف داره. تصویب برای تبیین فرمایش شیخ این لازمه. تصویب دو تا معنا داره، یک معنای معروف، یک معنای غیر معروف. معنای معروف تصویب چیه؟ معنای معروف تصویب این است که مجتهد وقتی یک فتوایی میدهد، خداوند اصلا حکمی در لوح محفوظ ننوشته. این تصویب معروف اینه، خداوند اصلا حکمی در لوح محفوظ ننوشته، منتظر ببینه مجتهد چه فتوایی میده. هر فتوایی داد همان حکم را جعل میکند. این تصویب معروف که بعضی از اهل سنت بهش قائل هستن. پس ما لوح محفوظی نداریم، خداوند وایستاده ببینه که مجتهد چی فتوا میده، هر فتوایی داد همان را خداوند چیکار میکنه؟ تصویب میکنه. اما تصویب غیر معروف یعنی درسته که خداوند به جهت نگاه به مصالح و مفاسد واقعیه حکمی را در لوح محفوظ نوشت، اما هرچی که مجتهد فتوا داد میاد اون مصلحت واقع را عوض میکنه، یه مصلحت دیگه ای برش میده. اینم تصویبه. درسته تصویب معروف نیست، ولی اینم بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به تصویبه. یعنی هرچی مجتهد گفت این خمر درش مفسده بود، مجتهدی گفت نه خمر حلال است، خداوند لوح محفوظ رو پاک میکنه، فرض بفرمایید می‌نویسه نه حرام نیست، یا هنوز تو لوح محفوظ نوشته حرامه ها، ولی چیکار میکنه؟ میاد در این خمرایی که شماها میخورید تصرف میکنه، مفسدت رو ازش میگیره، مصلحت رو بهش اشراب میکنه. این هم بازگشتش به تصویبه. تصویب معروف نیست، ولی همون مشکلات تصویب در این هم هست. مستشکه میگه آقا ابن قبه حرفش تو سببیت درست در نمیاد، اشکالی بر ابن قبه نیست، چون ابن قبه قائل به سببیت نیست. سببیت همان تصویب است، سر از تصویب در میآورد. اما تصویب غیر معروف، تصویب سبکتر که اگر خوب دقت بکنی بازگشتش به همان تصویب معروفه و اجماعا باطله. لذا قول به سببیت باطل است. ما فقط و فقط هستیم با قول به طریقیت. طبق قول طریقیت هم درود بر ابن قبه، حرفش درسته، نمیشه به خبر واحد متعبد شد و سایر زنون. ببینید جوابشو فردا انشاءالله میدیم. اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی، اما این که ببینیم میشود به خبر واحد متعبد شد و خداوند ما را متعبد کند به خبر واحد علی الوجه الثانی، یعنی سببیت، فلا قبح فیه، اصلا هیچ قبحی نداره، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. مخفی نبودنش را ما پای تخته توضیح دادیم. قال فی النهایه فی هذا المقام تبعا للشیخ فی العده ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحه ولا یمتنع ان یکون مصلحه اذا فعلناه و نحن علی صفه مخصوصه و کوننا ظانین به صدق راوی صفتون من صفاتنا فدخلت فی جملت احوالنا التي یجوز کون الفعل اندها مصلحه انتها موضوع الحاجه. بعد عباراتشو دقت بکنید، دارای معنای دشواری است نسبتا. میفرماید که فعل شرعی انما یجب لکونه مصلحتن. میدونید دیگه، ماها معتقد هستیم اگر خداوند یک کاری را واجب کرده، چرا واجب کرده؟ چون مصلحت مادران است، به خاطر مصلحت ملزمه. اگر چیزی رو حرام کرده، چرا حرام است؟ به خاطر مفسده ملزمه ای که در آن است. خب اگر مستحب کرده، مصلحت غیر ملزمه درش هست. حالا میفرماید که فعل شرعی فقط و فقط واجب میشه از اون بابی که دارای مصلحته. حالا دقت کنید، یه بحث مربوط به فلسفه در حقیقت فقه تبیین میشه اینجا، خیلی بحث مهمیه، خیلی هم که نه، ولی بالاخره بحث مهمیه. میگن که ببینید، همچنان که یک فعلی ممکنه در ذات خودش مصلحت داشته باشه لذا واجب بشه، ممکنه یه فعلی در نسبت با صفتی از صفات من دارای مصلحت ملزمه بشه. ببینید، مثالی که معروف همه زدن اینه، میگن نماز در ذات خودش دارای مصلحت است. مثلا فرض بفرمایید در وقتی که شما در شهر خودتون هستید، 4 رکعتش مصلحت دار میشه. وقتی شما دارای یک صفت خاصی میشی به عنوان مسافر، حالا اون نماز در نسبت با صفتی از صفات تو یه مصلحت، یه چیز دیگه ای مصلحت ملزمه پیدا میکنه، اونم عبارت بشه از نماز 2 رکعتی. بنابراین میگه پس ممتنع نیست که این مصلحت باشد در جایی که ما اون فعل را انجام بدهیم، واو واو حالی است، در حالی که ما با یک در صفت مخصوصی هستیم، در حالی که یعنی نقش مکلف در وجود مصلحت ملزمه در فعل، اگه بخوایم اصطلاح سختش و علمی ترش رو بیان کنیم اینه، نقش مکلف در وجود مصلحت ملزمه در فعل. شیخ طوسی میگن که حواستون باشه، تبع از شیخ طوسی میگن حواستون باشه که اینو فراموش نکنید، گاهی اوقات خصوصیت مکلف است که ایجاد میکند مصلحت ملزمه را. خب میفرماید، حالا میگه ما یه صفتی داریم، الان این کلیتش، حالا تطبیق کنیم در معنی نفی. میگه ما الان یه صفتی داریم، صفت ما هم چیه؟ و کوننا ظانین به صدق راوی، ما که ظن داریم به صدق راوی، این صفت هم صفاتنا، یه صفتی است از صفات ما. فدخلت فی جملت احوالنا، داخل میشه در جمله احوال ما دیگه، در جمله اخلاقیات ما، احوال ما، اوضاع ما داخل میشود. علتی یجوز کون الفعل عندها مصلحتن، فعل مایی که قبلا ثابت کردن در فلسفه فقه که احوال ما میتوانن یک فعل را تبدیل به مصلحت بکنن. پس همین جناب شیخ این عبارت را آورد که بگوید گاهی اوقات حالت ما مؤثر است، یعنی به نحوی سببیت را تایید بکنه. انتها موضوع الحاجه. فان قلت، یک اشکال بسیار مهمه به این معناست، میخونیم الان، به این معناست که میگه که اگر شما قائل به سببیت بشی، سببیت سرت تصویب در میاره. الان من یکم دیگه ادامه بدم، شما قطعش هم بکن که دیگه خود به خود قطع بشه. فان قلت ان هذا انما یوجب التصویب، سببیت یا بگو تعبد بزن بر مبنای سببیت موجب تصویب است، به خاطر اینکه آنچه که مفروض است علی هذا، طبق این که مبنای سببیت را انتخاب بکنی، اینه که ان فی صلاة الجمعه التي اخبر بوجوبها، صلاة جمعه در حقیقت حرام بوده، یه خبر واحد آمده خبر داده است به وجوبش، این تسبیب غیر معروفه، خداوند در لوح محفوظ نوشته بود، ولی میاد با توجه به فتوای مشهد یا سایر ادله ظنیه تغییر ایجاد میکنه در واقع. اینم یه نوع تسبیبه. میگه که صلوات جمعه ای که حرام بود در واقع، ولی خبر داده شد به وجوبش، در این صلوات جمعه مصلحتن، مصلحتن خبر اسم انه است، ان فی صلات الجمعه التي اخبر بوجوبها مصلحتن راجحتن علی المفسده الواقعیه، بر مفسده واقعیه مصلحت راجحی به وجود میاد، فالمفسده الواقعیه مفسده واقعیه که در نماز جمعه حرام بود، سلیمتن عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها، مفسده واقعی سالم بود از معارضی که او رجحان دارد بر اون مفسدت، که وقتی که خبر ندهد عادل به وجوب نماز جمعه. ای بابا، اگر کسی خبر نمیداد به وجوبش، اون مفسده نماز جمعه واقعی بود چون حرام بود، تا یه عادلی آمد خبر داد و بعد الاخبار یه دفعه خداوند خودکارشو در میاره، نعوذ بالله، یزمحل المفسده، مفسدت مزمحل میشود، از بین میرود، خدا با خودکار روش خط میکشه. چرا؟ لعروز المصلحت راجحه، چون یک مصلحت راجحه رو خداوند حالا شروع کنه مینویسه، میگه این نماز جمعه که 100 تا مفسده داشت، من 110 تا مصلحت توش ایجاد میکنم. این همون تصویبه. لأن الشرط، خب لعروز المصلحت راجحه، فلو ثبت مع هذا الوصف تحریمون، اگر بگی حالا که مهاز الوصف، یعنی ازمحلال المفسده، هاز الوصف رو بنویس ازمحلال المفسده، اگر ثابت بشود با این صورت ازمحلال مفسده تحریمون، بگی هنوزم تحریم پا برجاست، این ثبت به غیر مفسدت توجبه، این تحریمی هست که ثابت شده بدون وجود مفسدتی که واجب کند تحریم را، یعنی لازم کند تحریم را، پس در حقیقت تحریمی وجود ندارد. لأن شرط فی ایجاب المفسده لهو، یعنی لهو یعنی للتحریم، شرط در ایجاب مفسدت، واجب نمودن مفسدت تحریم را، اینکه مفسده تحریم را لازم کند، خلوها عن معارضت المصلحت راجعه، خلو مفسدت است از اینکه معارضه بکنه با یه مصلحت راجحه‌ای، در حالی که اینجا وقتی یه خبر واحدی داده شد سریعا خداوند یه مصلحتی قرار شد تو نماز جمعه قرار بده که معارضه بکنه با اون مفسدت، فیکون و اطلاق الحرام الواقعی حینئذ به معنا انه حرام لولا الاخبار، پس اگر ما به نماز جمعه میگیم حرام واقعی، از چه بابه؟ از این بابه میگیم اگر خبر عادل نبود حرام بود، حالا که خبر عادل اومد دیگه حرام، همون تصویبه. فیکون و اطلاق الحرام الواقعی حینئذ به معنا انه حرام لولا الاخبار، یعنی لولا اخبار العادل، لا انه حرام بالفعل و مبغوض واقعا، نه اینکه او همین الان حرام بالفعل و مبغوض است واقعا، نه الان دیگه مبغوض نیست، چون وقتی خبر عادل آمد خداوند قرار شده مصلحتی درش چیکار کنه؟ جلب کنه، این دیگه الان مبغوض نیست. فالموجود بالفعل في هذه الواقعه عند الشارع ليس الا المحبوبيه والوجوب، اون چیزی که موجود است بالفعل در این واقعه، یعنی نماز جمعه، در نظر شارع چون خبر عادل آمد خداوند مصلحت قرار داد، اون چیزی که الان در نظر شارع هست همون مصلحتش هست، همون وجوبش هست. فلا یصح اطلاق الحرام الا ما فیه المفسده المعارضه بالمصلحه الراجعه علیها، پس صحیح نیست ما اطلاق بکنیم حرام را بر چی؟ بر اون چیزی که در آن چیز مفسده ای هست که اون مفسده معارض هست با مصلحتی که اون مصلحت راجع هست بر اون مفسده است. اینجا دیگه ما نباید به نماز جمعه بگیم نماز جمعه حرام، چون خبر عادل که داد نماز جمعه شد حلال ولو فرض صحته، اگرم بگیم میشه بهش گفت حرام، فلا یوجب و ثبوت و حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحه الراجعه، اگرم ما کتاب بگیم در مقام گفتن هنوز میشه بگیم نماز جمعه حرام واقعیه، ولی ما دنبال اسم نیستیم که بهش بگو حرام واقعی، ولی موجب نمی شود که یک ثبوت و یک حکم شرعی که مغایر با حکمی است که مسبب است از اون مصلحت راجحه. کدام مصلحت راجحه؟ اون مصلحت راجحه که به واسطه اخبار عادل ایجاد شد. و تصویب دیگه الان وقتش که قطع کنی دیگه، و تصویب و این لم ینحصر فی هذا المعنا، تصویب منحصر در این معنا نیست، ما هم قبول داریم این تصویب تصویبه معروف نیست، الا ان الظاهر بطلانه ایزن، به نظر میرسه این تصویب هم باطله، این معنای غیر معروف از تصویب هم باطله، کما اعترف به العلامه فی النهایه فی مساله تصویب، علامه در نهایه در مساله تصویب به این مساله اعتراف کرده است و اجاب بهی و جواب داده است به واسطه بطلان تصویب صاحب المعالم فی تعریف الفقه عن قول العلامه به ان ذنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، میگه و صاحب معالم هم از قول علامه که فرمود به ان ذنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم جواب داده است به بطلان تصویب. حالا اینش دیگه آدرسه، جناب شیخ آدرس میده میگه که این موارد هم تصویب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.